12:30 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران. در اولین ثانیه های شروع 14 آذر ماه، اولین لحظات ورود به سه‌شنبه در ایران، و سلام به شما بیرون از ایران هر جایی که هستید و با رادیوی فارسی زبان فردا همراه شدید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید با چندین گزارش و گفتگو و خبر و برنامه هایی که همکارانم برای 45 دقیقه آینده شما تهیه کردن. و این برنامه زنده رو هم مثل همیشه با اخبار شروع میکنیم، اما حتما باید همراهمون بمونید چون بعد از اخبار براتون با جزئیات توضیح میدم همکارانم چه برنامه هایی تهیه کردن. مینا بهارمست در استودیو هست. با سلام به تو مینا.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. سازمان ملل اعلام کرده است که همه کارکنان غیر اضطراری خود را به علت بدتر شدن شرایط امنیتی در سوریه از این کشور خارج می‌کند و ده‌ها تن از آنها احتمالاً تا آخر هفته خارج می‌شوند. اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده است که فعالیت‌های دفتر خود را در دمشق به حداقل می‌رساند. در همین حال مقام‌های امنیتی لبنان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که جهاد مقدیسی، سخنگوی وزارت خارجه سوریه، کشور را ترک کرده و با پروازی از طریق بیروت به لندن رفته است. همزمان درگیری‌های شدید در حومه دمشق و اطراف فرودگاه این شهر ادامه دارد. به گفته مشاور محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، به خبرگزاری‌ها، شورای عالی قضایی این کشور با نظارت بر همه‌پرسی قانون اساسی موافقت کرده است. قرار است این همه‌پرسی 15 دسامبر، کمتر از 2 هفته دیگر، برگزار شود. این خبر در حالی اعلام شده که باشگاه قضات مصر از همکارانشان خواسته است از نظارت بر همه‌پرسی خودداری کنند. جبهه مشارکت ایران اسلامی تأکید کرده است که در انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران شرکت نمی کند. در بیانیه این جبهه که در سایت های نزدیک به اصلاح طلبان انتشار یافته، گفته شده است که در حال حاضر در درون حاکمیت عزمی برای برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و سالم وجود ندارد و تا زمانی که حکمرانی خوب جایگزین شرایط فعلی نشده، این حزب در انتخابات شرکت نمی کند. همچنین اضافه شده است که رفع حرس از رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی گام اول برای اعتماد سازی است. بیانیه جبهه مشارکت به مناسبت 14 سال تأسیس آن انتشار یافته است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، تأکید کرد که ستار بهشتی وبلاگ نویس مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود. او به خبرگزاری‌های ایران گفت تحقیقات نشان داده که ستار بهشتی از زمان دستگیری و در تمام ساعاتی که در اختیار پلیس فتا، پلیس فناوری و اطلاعات نیروی انتظامی بوده، مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. به گزارش خبرگزاری های ایران، به نقد از ستاد حوادث غیر مترقبه استان کرمان، زمین لرزه عصر دوشنبه در شهرستان کرمان سبب قطع ارتباطات تلفنی با بخش های از این شهرستان شده و تیم هایی برای ارزیابی اوضاع به دهستان کوهبایی کانون زلزله اعزام شدند. بر پایه این گزارش ها برخی خانه ها در این دهستان خسارت دیدند، اما تاکنون گزارش از صدمات انسانی نرسیده است. فرانسوا اولان، رئیس جمهوری فرانسه، میگوید دولتش قصد ندارد سیاست تحریم اسرائیل را در پیش بگیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرانسوا اولان در کنفرانس خبری مشترک با ماریو مونتی، نخست وزیر ایتالیا، تاکید کرد که سیاستشان قانع کردن و ترغیب دولت اسرائیل به تغییر موازش در ارتباط با فلسطینی هاست. ساعتی پیش از آن فرانسه، بریتانیا و سوئد در اعتراض به تصمیم دولت اسرائیل برای خانه سازی های جدید در کرانه غربی و بیت المقدس شرقی سفیران این کشور را احضار کرده بودند. آمریکا و آلمان هم مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند. و سخنگوی شورای نگهبان ایران از تعیین اعضای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری آینده خبر داد. عباس علی کدخدایی به خبرگزاری های ایران گفت که احمد جنتی، محمد یزدی، عباس علی کدخدایی، محمد رضا علیزاده، ابراهیم رئیسی، محسن اسماعیلی و محمد رضا میرشمسی اعضای هیئت نظارت بر انتخابات خواهند بود. انتخابات ریاست جمهوری ایران 24 خرداد ماه آینده برگزار می شود و علاوه بر تایید صلاحیت نامزدها، نظارت بر برگزاری انتخابات نیز بر عهده شورای نگهبان است. آزاده
مینا بهارمست، متشکرم. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. همراه ما باشید. 25 دقیقه دیگه باز هم خبر خواهیم داشت. در ادامه طرح اصلاح مواردی از قانون انتخابات ریاست جمهوری و حاشیه‌های آن در ایران.
دعواهای جناحی که در جمهوری اسلامی وجود داره و یک نوع بستن دست رئیس جمهور هست و کم کردن اختیارات رئیس جمهور.
باشگاه قضات مصر اعلام کرد در برگزاری همه پرسی درباره پیشنویس قانون اساسی مصر نظارت نمی کند.
در واقع به نوعی مانند آنچه که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، این بند در پیشنویس قانون اومده که مبنای قانونگذاری در مصر شریعت اسلامی هست.
اعتراض 100 نویسنده ایرانی درباره طرح دریافت مجوز کتاب از وزارت ارشاد برای چاپ.
دیگه جایی وجود نداره که آدم بتونه حتی مدارا اسمشو بذاره. اون چیزی که در گذشته به عنوان مجوز اسمشو میذاشتن دیگه وجود نداره.
همراه ما بمونید تا بخش دیگه ای از نمای دور نمای نزدیک رو هم در ادامه بشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که برای سفر یک روزه به استانبول رفته بود اعلام کرد که مسکو و آنکارا درباره روند حل مناقشه سوریه همچنان با هم اختلاف نظر دارند. اون همطور ابراز نگرانی کرد که استقرار سامانه‌های دفاع موشکی ناتو در ترکیه بر بی‌ثباتی منطقه که در حال حاضر با عوامل فراوان تنش‌زاده است به گریبان هست اضافه می‌کنه. از آنا رایسکایا در همین زمینه بیشتر بشنویم.
ولادیمیر پوتین در پایان دیدار با رجب طیب اردوغان بر ادامه تلاش‌های روسیه برای حل بحران سوریه تاکید کرد. رئیس جمهور روسیه با اشاره به اینکه اوضاع سوریه بخش عمده دستور بین‌المللی دیدار وی با نخست وزیر ترکیه بود گفت مواضع دو کشور نه پیرامون وضعیت کنونی در سوریه و نه درباره آینده این کشور متفاوت نیست و تنها اختلاف من درباره روش‌های حل این مناقشه است. Путин та й нещасти медботі Муштарак Бердоган гофт.
Ми не являємося записними защитниками режиму существующего в Сирии. Я вже об этом много раз говорив. Мені адвокат.
Барها گفتم که ما حامی بیچون و چرای نظام حاکم در سوریه و وکیل زمامداران در این کشور نیستیم. اما نگران آینده سوریه هستیم. ما نمیخواهیم اشتباه هایی که به عقیده ما در گذشته نچندان دور رخ داده تکرار شود. پیش از اینکه گامی برداشته شود باید درباره پیامدهای آن خوب فکر کرد.
رئیس جمهور روسیه در استانبول گفت که طی رایزنی های وی با نخست وزیر ترکیه پیشنهادهای جالب توجه پیرامون حل مناقشه سوریه مطرح شد و به وزرای امور خارجه دو کشور دستور داده شد بیشتر در این باره با هم تبادل نظر کنند. وی درباره محتوای این پیشنهادها جزئیات ارائه نکرد. پوتین همچنین گفت روسیه در نگرانی هایی که در ترکیه پیرامون امنیت مرزهای این کشور با سوریه وجود دارد شریک است. هم از مقام های آنکارا خواستار آنیم تا از دخیل کردن ناتو در امور منطقه بپرهیزند. وی تشریح کرد.
Ми прекрасно понимаємо чувства і турецького руководства, і турецького народу. Ми призиваємо к сдержанності, тому що створення каких-то...
ما به خوبی احساسات مردم و حکومت ترکیه را درک می‌کنیم، اما آنها را به خیشتنداری فرا می‌خوانیم، زیرا انباشت سلاح در منطقه مرزی نه تنها به حل مسائل کمک نمی‌کند که پیچیدگی اوضاع را دوچندان خواهد کرد. در تئاتر می‌گویند چنانچه از آغاز تفنگی بر دیوار آویزان است، سرانجام باید شلیک کند. ما به زد و خورد بیشتر در این منطقه نیاز نداریم.
ترکیه 21 نوامبر از ناتو درخواست کرد برای آنچه مقابله با تهدیدهای امنیتی به دلیل ادامه مناقشه سوریه گفته شده موشک‌های پاتریوت در مرزهای جنوبی این کشور مستقر شود. در واکنش روسیه این طرح را زمینه ساز تعمیق بحران سوریه دانسته و نسبت به پیامدهای غیر قابل پیش بینی آن هشدار داد. اما نخست وزیر ترکیه اظهارات مقام‌های مسکو را مداخله جویانه خوانده و گفته بود روسیه سخت در اشتباه است که مسئله امنیت داخلی ترکیه را مسئله خود میپندارد. ولادیسلاو شوریگین تحلیلگر سیاسی میگوید
ترکیه با большой амбиции взять под контроль ситуацию в Сирии, полностью заинтересована в том, чтобы ситуация в Сирии дошла.
ترکیه هدف جاه طلبانه تحت کنترل در آوردن اوضاع سوریه را دنبال می کند و از حامیان اصلی مداخله نظامی در این کشور است. مسکو به شدت با این سناریو مخالف است و در صورت تمایل می تواند پاسخ بسیار محکمی به این طرح تلاش ها بدهد، اما بعید می دانم که اراده سیاسی برای چنین واکنشی وجود داشته باشد.
دمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین که همراه با رئیس جمهور روسیه به استانبول سفر کرده، گفت به رغم مواضع متفاوت و اغلب متضاد، روسیه و ترکیه مصممند در کنار یک دیگر برای حل مسائل موجود حرکت کنند. چنانکه بسیاری از رسانه‌های روسی مناسبات روسیه ترکیه را ازدواج کاتولیکی نمی‌دهند، به این معنا که این دو می‌توانند دعوا کنند اما نمی‌توانند از یک دیگر جدا شوند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم در 10 دقیقه بامداد تهران. اما بریم به مصر. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باشگاه قضات مصر شامگاه یکشنبه اعلام کرد که در برگزاری همه پرسی درباره پیشنویس قانون اساسی مصر نظارت نمی کنه. در همین حال 18 حزب و گروه سیاسی مصر با انتشار یک بیانیه اعلام کردند که شامگاه سه‌شنبه برای مخالفت با فرمان محمد مرسی و همینطور همه پرسی در مقابل کاخ ریاست جمهوری در قاهره تظاهرات می کنند. درباره علت مخالفت گروه های سکولار با همه پرسی مصر بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد ابوزید رئیس باشگاه قضات مصر گفته است کلیه قضات مصر و باشگاه‌های قضات در خارج از پایتخت توافق کردند ضمن خودداری از نظارت بر همه پرسی درباره پیشنویس قانون اساسی آن را تحریم کنند. بحران کنونی مصر پس از آن آغاز شد که حدود 10 روز پیش محمد مرسی با صدور فرمانی بر اختیارات خود افزود و دستگاه قضایی را محدود کرد. این فرمان باعث آغاز اعتراض‌های بی‌سابقه‌ای علیه محمد مرسی رئیس جمهوری مصر شد. معترضان تحسنی را در میدان تحریر قاهره آغاز کردند و می‌گویند تا زمان عقب‌نشینی مرسی از این فرمان به اعتراض‌های خود ادامه می‌دهند. با توجه به اینکه فرمان اخیر مرسی تا زمان تدوین قانون اساسی جدید و تصویب آن اعتبار دارد، مرسی و هوادارانش امید دارند که برگزاری همه پرسی به فروکش کردن بحران بیانجامد، اما به نظر می رسد اعلام زمان همه پرسی قانون اساسی مخالفان را عصبانی تر کرده است. در این حال 18 حزب و گروه سیاسی مصر با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند همچنان به اعتراض‌های خود ادامه می‌دهند، چرا که آنها اعتقاد دارند پیشنویس قانون اساسی ارائه شده محدود کننده حقوق و آزادی‌های سیاسی، مدنی و اقتصادی مصری هاست. علی مهتدی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل جهان عرب، در این باره به رادیو فردا چنین می‌گوید:
یک مقدار از این مخالفت در واقع برمیگرده به اینکه اخوان المسلمین در مصر طوری به قدرت رسیده که احزاب لیبرال و سکولار این کشور احساس میکنن که دور خوردن و مورد فریب قرار گرفتن. در هر حال مصر یک جامعه سنتی داره که اگر از قاهره به عنوان پایتختش که مقدار مدرن‌تر هست بگذاریم، در باقی شهرها و روستاهای این کشور مردم کم و بیش حالت مذهبی و پایبندی به اصول دینی اسلام رو دارن و همین ها هستن که اخوان المسلمین رو به قدرت رسوندن. در این حال در پیشنویس قانون اساسی جدید که قرار هست به رأی گیری گذاشته بشه، بندی وجود داره که این عامل اصلی اعتراض خالفان محمد مرسی و دولتش هست و اون هم این هست که در واقع به نوعی مانند آنچه که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، این بند در پیشنویس قانون اومده که مبنای قانونگذاری در مصر شریعت اسلامی هست.
گروه‌ها و طیف‌های سیاسی متحسن در میدان تحریر از هواداران خود خواستند که شامگاه سه‌شنبه برای اعلام ادامه مخالفت با فرمان محمد مرسی و همچنین همه پرسی پیشنویس قانون اساسی با شعار آخرین هشدار به سمت کاخ ریاست جمهوری مصر در قاهره راه پیمایی کنند. مخالفان در بیانیه خود میگویند که پیشنویس قانون اساسی بازتاب دهنده دیدگاه یک طیف از جامعه است و نمیتوان بر سر آزادی، کرامت و حقوق مردم همه پرسی را پذیرفت. ارزیابی علی مهتدی از این همه پرسی با مخالفان محمد مرسی هماهنگی دارد.
به نظر میاد که در واقع همین طور هست و یک مقدار دلیل اون برمیگرده به اینکه اساساً شورایی که ظرف 6 ماه گذشته پیشنویس قانون اساسی رو تهیه کردن و اکنون قراره به رأی بگذارن، این اکثریت مطلق اون رو نمایندگان اخوان مسلمین و احزاب سلفی نزدیک به اون در اختیار داشتن و همین امر باعث شده که با تصمیم اخیر آقای مرسی در افزایش اختیارات خودش باعث در واقع شعله ور شدن اعتراضات مردمی در خیابان‌ها بشه.
در بیانیه مخالفان همچنین آمده که نیروهای سیاسی و انقلابی مصر نمیتوانند همه پرسی بر سر از میان بردن انقلاب، ارزش‌ها و اهداف آن را بپذیرند. مخالفان محمد مرسی و اخوان المسلمین را متهم کرده اند که سعی می کنند مصر را به دو دسته دوستداران دین و شریعت و مخالفان آن توصیف کنند. علی مهتدی کارشناس مسائل جهان عرب عقیده دارد که این دو دستگی هم اکنون در مصر رخ داده است.
عملا این اتفاق در مصر افتاده، یعنی خود به قدرت رسیدن اخوان المسلمین یک مقدار برای طیف‌های مخالفش در مصر جای سوال داشت و عملا با اقداماتی که این دولت انجام داده و پیشنویسی که تهیه کرده به نوعی جامعه در برابر یک حالت دو دستگی کامل قرار گرفته. در یک طرف جوانان مصری هستند که نیروی اصلی انقلاب این کشور بودند و اونها بیشتر حالت سکولار دارن و خواستار جدایی دین از حکومت هستن و در طرف مقابل طیف سنتی مصر قرار داره که اکنون به قدرت هم رسیده و اونها خواستار پیاده کردن شریعت اسلامی هستن.
نزدیک به یک سال پیش نظام پیشین مصر که محمد حسنی مبارک در رأس آن قرار داشت پس از 18 روز تظاهرات گسترده در میدان تحریر قاهره و چند شهر بزرگ مصر سرنگون شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
16 دقیقه بامداد در تهران هست. اگر در ایران هستید و بیدارید همچنان با ما باشید. چند تا گزارش و گفتگوی دیگه در ادامه خواهید شنید. همینطور که میدونید از چند روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیت طرح اصلاح مواردی از قانون انتخابات ریاست جمهوری رأی مثبت دادند. گلناز اسفندیاری درباره این طرح با مهرزاد بروجردی استاد دانشگاهی آمریکا گفتگو کرده.
هدف بیشتر کنترل هرچه بیشتر پروسه انتخابات در ایران هست. طرح منجر به این خواهد شد که یک سری از افراد مثل من جمله آقای رفسنجانی با در نظر گرفتن مسئله حد اکثر سنی که انتخاب کردن که حد اکثر 75 سال داشته باشن یه سری افراد رو کنار میذارن. خواست این بوده که این دفعه اشخاص باید به رجل سیاسی بودنشون به تایید 100 نفر دیگه رسیده باشه که این هم باز یک نوع فیلتر دیگه‌ای هست و فکر میکنم به هر حال این دعواهایی که بین جناح‌های مختلف آقای احمدی نژاد و مخالفین ایشون در جریان هست حالت لایحه قانونی به خودش گرفته و همونجوری که از عکس العمل آقای احمدی نژاد هم میتونیم ببینیم ایشون و دوستانشون خوشحال نیستن از این مسئله که وزارت کشور هرچی بیشتر اختیارات خودش رو در رابطه با انتخابات از دست میده و این نوع کنترل بر پروسه به دست نهادهایی سپرده میشه که بیشتر تی رهبر هست.
آقای احمدی نژاد متهم شده بود از سوی برخی از مخالفانش که تلاش میکنه که نامزد خودش رو به صورت وارد انتخابات کنه و به نوعی بعدن قدرت رو مثل آقای پوتین که آقای مدودوف رو در روسیه سر کار گذاشته بود در دست بگیره. آیا این قانون تلاشی هم هست برای جلوگیری از این همچین احتمالی؟
بله فکر میکنم دیگه برای شخصی که اسمش مطرح شده آقای رحیم مشایی بوده که به آقای احمدی نژاد نزدیک هستن و حالا با در نظر گرفتن این شرطی که گذاشته شده که شما باید به تایید 100 نفر برسیم و با در نظر گرفتن این که آقای رحیم مشایی رو به عنوان یکی از افراد جریان انحرافی ازشون نام برده میشن فکر میکنم که این مسئله رو با در اون راستا دید و بالطبع عکس العملی که آقای احمدی نژاد از خودشون نشون دادن.
ولی با وجود شورای نگهبان که به هر حال همه نامزدهای انتخابات باز از فیلتر شورای نگهبان بگذارن چه لزومی بود که باز یه همچین مانع دیگه ایجاد بشه؟ چون خیلی ها معتقد بودن که به هر حال شورای نگهبان کسی رو مثل آقای رحیم مشایی رو صلاحیتشون رو تایید نمی کنه.
ولی این یکی مسئله امروز هم فکر می کنم باز برمیگرده واقعا به دعواهای جناحی که در جمهوری اسلامی وجود داره و به اصطلاح یک نوع بستن دست رئیس جمهور هست و کم کردن اختیارات رئیس جمهور با توسل به این نوع شیوه های قانونی مسئله برای یادمون باشه که این مجلس یک مجلسی اصولگرا هستن و بسیاریشون با اینکه اصولگرا هستن خط فکریشون با آقای احمدی نژاد یکسان نیست.
ناظران معتقدند که انتخابات در جمهوری اسلامی آزاد و عادلانه نیست. این قانون باعث میشه که باز فضا بسته تر از پیش بشه.
بله، فکر میکنم ما بیشتر به طرف انتصاب ریاست جمهور خواهیم رفت با این داستان، کما اینکه دیدیم آقای احمدی نژاد هم در پاسخی که طعن‌آمیزی که به این مسئله اشاره کردن گفتن که همه چیز رو نوشتن و حتی فقط جاش مونده که اسم رئیس جمهور بعدی رو هم در اونجا بگذارن.
گلناز اسفندیاری درباره اهداف کلیات طرح اصلاح مواردی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران با مهرزاد بروجردی صحبت میکرد، استاد دانشگاه های آمریکا. اما نظر شما در مورد اصلاح قانون انتخابات ایران چی هست؟ به نظر شما آیا اصولاً بر اساس قوانین موجود میشه انتخابات ریاست جمهوری رو در ایران یک انتخابات آزاد نامید؟ سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، در این مورد نظر خودتون رو بنویسید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همچنان در ایران بمونیم. سال هاست که در ایران نویسنده ها و اهل کتاب و فرهنگ از سطح های مختلفی که پیش پای چاپ و نشر آثارشون وجود داره انتقاد می کنند. حالا بیشتر از 100 نویسنده ایرانی همصدا شدند و با انتشار یک بیانیه از وزارت ارشاد خواستند شرط دریافت مجوز از وزارت ارشاد برای چاپ و نشر کتاب رو لغو کنه. جزئیات بیشتر رو در مورد همین موضوع از فهیمه خضرحیدری بشنویم.
ایران از معدود کشورهایی است که در ابتدای قرن 21 هنوز هم نویسندگانش مجبورند برای نشر آثار خود از دولت مجوز چاپ بگیرند، مجوزی که حتی در قانون اساسی حاکمیت نیز به آن اشاره این نشده است. این را بیش از 100 نویسنده میگویند که با انتشار بیانیه‌ای خطاب به وزارت ارشاد خواستار آن شدند که شرط دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای انتشار آثارشان یک بار برای همیشه لغو شود. نویسندگان میگویند وجود این سیستم نظارتی سبب افول و نزول شأن کتاب شده و گفتند از آنجا که کتاب نخواندن مردم رابطه مستقیمی با سانسور دارد، این وضعیت سقوط تیراژ کتاب را نیز به دنبال داشته است. علی‌اصغر رمضان پور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بوده. او میگوید شرط مجوز انتشار از سوی دستگاه دولتی بخشی از سیستم سانسور و نسل کشی فرهنگی در ایران است.
اجازه انتشار کتاب بر اساس مجوز بخشی از سیستم سانسور و در تمام این سالها حتی در دورانی که دوران اصلاحات هم در واقع بود، به هر حال بخشی از سانسور بر تمام نویسندگان ایران وجود داشته. اما نکته‌ای که هست اینه که این سانسور در طول در واقع این 3 دهه گذشته شدت و ضعف داشته. عملا این مکانیزم دیگه قابل ادامه نیست، به این دلیل که این گروگان گرفتن رعایت دیگه زندگی رو برای همه اونها سخت کرده. به همین دلیل هم نویسندگانی که تا دیروز ممکن بود به این سیستم تن بدن از روی اجبار، الان به این نتیجه رسیدن که دارن اونها به خاطر یک نسل‌کشی فرهنگی گروگان گرفته میشن.
چیزی که فرخنده حاجی زاده نویسنده و از امضا کنندگان نامه به وزارت ارشاد هم از آن با عنوان تنگتر شدن عرصه سانسور یاد میکند.
واقعا دیگه عرصه خیلی تنگه، یعنی دیگه جایی وجود نداره که آدم بتونه حتی مدارا اسمشو بذاره، نمیدونم بخواد با آهستگی از کنارش رد بشه. حتی اون چیزی که در گذشته به عنوان مجوز اسمشو میذاشتن دیگه وجود نداره.
بیش از 100 نویسنده ایرانی در نامه اخیر خود میگویند برای برون رفت از وضع به گفته آنها بسیار اسفناک کتاب و بهبود شرایط نویسندگان و برخورداری جامعه از ادبیاتی که آنها گفتند باید شایسته مردم آزاداندیش ایران باشد، میبایست مجوز چاپ کتاب لغو شود. با این حال اما این پرسش وجود دارد که آیا حذف مجوز دولتی انتشار با توجه به وضعیت موجود در ایران ممکن است؟ علی‌اصغر رمضان پور که پیش از این رئیس نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هم بوده است میگوید بله، حذف مجوز در ایران ممکن است.
ممکن هست به این دلیل که در همین سیستم جمهوری اسلامی در دوره اصلاحات در کمیسیون فرهنگی مجلس در حال تهیه لایحه‌ای بودند که هدفش همین بود که سیستم مجوز رو ببره به سمت این که ناشر کتابش رو منتشر بکنه، مسئولیتش هم به عهده خود ناشر باشه که اگر در صورت اعتراضی بخواد پاسخگو باشه بره به دادگاه و پاسخگو باشه. حتی در درون همین سیستم جمهوری اسلامی هم امکان اجرایی چنین کاری پیش بینی شده، بنابراین اجرای اون نیازمند دگرگونی های اساسی در سیستم حکومتی ایران نیست. کافیه که مسئولین جمهوری اسلامی آقای خامنه ای و وزارت ارشاد بخوان که روال ادامه چاپ کتاب در ایران ادامه داشته باشه.
با وجود این، اما اینطور که فرخنده حاجی زاده میگوید، تداوم سانسور توانسته بر لایه های عمیق تری هم اثر بگذارد، لایه‌هایی که شاید حتی لغو قانون مجوز هم کنارشان نزند.
شما واقعا وقتی که اون چیزی تو ذهنت میگذره، میخوای به عنوان نویسنده حتی بیاریش رو کاغذ، با خودت فکر میکنی این کلمه درسته یا اون کلمه درسته. یعنی خودت اولین کسی هستی که این سانسور رو بر خودت اعمال میکنی. بعد ناشر الان خودش داره تبدیل میشه به سانسورچی، برای اینکه اگر کتابی رو بفرسته به وزارت ارشاد و اون کتاب غیر مجاز بشه، یه نمره منفی تو پرونده‌اش درج میشه. بعد تازه بخواد بره وزارت ارشاد، اونجا بیا حالا که پارش کنن 20 صفحه ورده 40 صفحه ورده، من کتاب آخر خودم به 2 صفحه اجازه دادم.
نویسندگان ایرانی در نامه‌شان گفتند روش حال حاضر وزارت ارشاد برای چاپ کتاب در حکم به گرو گرفتن آزادی بیان، خلاقیت و معاش نویسندگان و تحمیل دیدگاه‌ها بر آثار آنهاست از سوی دولت. نویسندگان خواستاران شدند که تمام مقررات مربوط به چاپ کتاب در ایران تغییر کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در زندان متولد شدم. روایت مستند یک جوان از تولدش در زندان تا روزهای سخت پس از اعدام پدر و مادرش.
مادرمو به خاطر کاری که پدرم کرده بود اعدام کردن.
روایتی از سلول‌های 209 و 350 اوین.
دست راست من دستبند دارم، انداختم پشت میله شوپا، انداختم دست چپم، دست چپمو دستبند دادن.
داستان یکی از هزاران زندانی سیاسی گمنام را دوشنبه ساعت 11:30 شب و سه‌شنبه ساعت 5:30 عصر به وقت ایران در یک مستند رادیویی با عنوان در زندان متولد شدم بشنوید.
قبل از شروع مجله نیمه شب شاید شما این مستند رو که همکارم وحید پوراستا تهیه کرده شنیده باشید، اما اگر موفق نشدید این مستند رو بشنوید، غیر از سه‌شنبه ساعت 17:30 به وقت ایران میتونید روز پنجشنبه ساعت 6 بعد از ظهر و روز جمعه ساعت 10 صبح باز هم به وقت ایران این برنامه رو بشنوید. البته بگم که همکاران من چند دقیقه پیش امکان شنیدن این مستند رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا و همینطور در وبسایت رادیو فردا فراهم کردند، پس حتما سری بزنید به صفحه فیسبوک ما و همینطور به صفحه اول وبسایت radiofarda.com. اما یک گزارش بشنویم در ادامه. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، گفته که نیروی تحت امرش طرح جمع‌آوری یک هفته‌ای چیزی که زنان خیابانی اسم برده رو داره، اما افزوده که اماکن مشخصی که این زنها باید به اونجا برده بشن وجود نداره. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرمانده نیروی انتظامی، برخورد با بدپوششی، سگگردانی و لهو و لعب و تجاوز را از چالش‌های اصلی پلیس امنیت در ایران عنوان کرده. از رضا جمالی در همین زمینه بیشتر بشنویم.
فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید می توانیم ظرف یک هفته تمام زنان خیابانی را جمع‌آوری کنیم، اما افزود که آنها را کجا ببریم؟ به گزارش ایلنا، اسماعیل احمدی مقدم در این زمینه گفت که نیروی انتظامی طرح جمع‌آوری زنان خیابانی را دارد، اما باید اماکنی برای نگهداری، اشتغال و تربیت آنها مشخص باشد. فرمانده نیروی انتظامی با ابراز تأسف از وضعیت زنان خیابانی گفت که آنها شکست خورده زندگی هستند و مورد اغفال قرار گرفتند. وی با انتقاد از آمارهای مربوط به زنان خیابانی در ایران، این دست آمارها را غیر واقعی و دروغ خواند. در تیر ماه سال جاری، خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشت که بر اساس آمارهای سازمان بهزیستی کشور، 10-12% زنان خیابانی متأهل هستند و سن این زنان همواره رو به کاهش است. با اینکه فرمانده نیروی انتظامی ایران گفت که برخورد پلیس با زنان خیابانی غضبناک نیست، اما اضافه کرد که طرح امنیت اخلاقی تعطیل بردار نیست و هیچ مصلحتی بالاتر از برخورد با فساد وجود ندارد. اجرای طرح‌های ضربتی نیروی انتظامی و بسیج تحت عنوان امنیت اخلاقی و یا امر به معروف و نهی از منکر سال گذشته نیز با انتقاد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روبرو شد. وی در یک گفتگوی تلویزیونی نسبت به این نوع برخوردها واکنش نشان داد.
ما اینا رو توهین میدونیم که یه زن و مرد تو خیابون دارن راه میرن، یه کسی بیاد بگه که آقا شما نسبتتون چیست، یا یه کسی بیاد مجازات کنه یه نفر، همونجا زود یه مارک بچسبونه به پیشونیش، هیچ کس حق نداره سوال کنه.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، در تیر ماه سال جاری مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت که تهران و مشهد بیشترین تعداد زنان خیابانی را در ایران دارند و به گفته وی نزدیک به 1% آنها به ویروس HIV مبتلا هستند.
به رادیو فردا گوش می کنید. 30 دقیقه بامداد در تهران هست و در بامداد سه‌شنبه 14 آذر ماه همچنان از مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. اگر در ایرانید بیدارید، بهتون دوباره سلام میکنیم. از هر جای دیگه هم که صدای ما رو میشنوید، امیدوارم شرایط چه داشته باشید همراه ما بمونید تا 15 دقیقه آینده این برنامه زنده ادامه داره. در این 15 دقیقه برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید، درباره ادبیات و چاپ و مسائل مربوط به کتاب در ایران. اما قبل از اون بریم سراغ خبرها با مینا بهارمست.
با سلام. سازمان ملل اعلام کرده است که همه کارکنان غیر اضطراری خود را به علت بدتر شدن شرایط امنیتی در سوریه از این کشور خارج می کند و ده ها تن از آنها احتمالاً تا آخر هفته خارج می شوند. اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده است که فعالیت های دفتر خود را در دمشق به حد اقل می رساند. در همین حال مقام‌های امنیتی لبنان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که جهاد مقدسی، سخنگوی وزارت خارجه سوریه، کشور را ترک کرده و با پروازی از طریق بیروت به لندن رفته است. همزمان درگیری‌های شدید در حومه دمشق و اطراف فرودگاه این شهر ادامه دارد. جبهه مشارکت ایران اسلامی تأکید کرده است که در انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران شرکت نمی کند. در بیانیه این جبهه که در سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان انتشار یافته گفته شده است که در حال حاضر در درون حاکمیت عزمی برای برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و سالم وجود ندارد و تا زمانی که حکمرانی خوب جایگزین شرایط فعلی نشده است، این حزب در انتخابات شرکت نمی کند. همچنین اضافه شده است که رفع حصر از رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی گام اول برای اعتماد سازی است. بیانیه جبهه مشارکت به مناسبت 14 سال تأسیس آن انتشار یافته است. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه‌ای از پخش نشدن زنده کنفرانس خبری روز دوشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس در صدا و سیمای ایران انتقاد کرد. علی لاریجانی در این کنفرانس خبری در پاسخ به انتقادهای محمود احمدی نژاد از طرح اصلاح قانون انتخابات که در مجلس کلیات آن تصویب شده گفت مجلس شیوه عمل قوای دیگر را مشخص می کند و مطابق قانون بر اجرای قوانین نظارت دارد و تکلیف طرح اصلاح قانون انتخابات را هم شورای نگهبان روشن می کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای داستان کل ایران تایید کرد که ستار بهشتی وبلاگ نویس مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود. او به خبرگزاری های ایران گفت تحقیقات نشان داده که ستار بهشتی از زمان دستگیری و در تمام ساعاتی که در اختیار پلیس فتا، پلیس فناوری و اطلاعات نیروی انتظامی بوده، مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. محسنی اژه‌ای افزود که با این حال این ضرب و شتم به گونه‌ای نبوده که منجر به فوت او شود و پزشکان گفتند که آثار کبودی در بدن ستار بهشتی ممکن است مربوط به 4 روز قبل از مرگش بوده و محتمل ترین علت مرگ او را شوک می دانند. داستان کل کشور از بازداشت عده از ماموران پلیس فتا در رابطه با این پرونده خبر داد. و به گفته مشاور محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به خبرگزاری ها، شورای عالی قضایی این کشور با نظارت بر همه پرسی قانون اساسی موافقت کرده است. قرار است این همه پرسی 15 دسامبر، کمتر از 2 هفته دیگر، برگزار شود. این خبر در حالی اعلام شده که باشگاه قضات مصر از همکارانشان خواسته است از نظارت بر همه پرسی خودداری کنند. آزاده.
متشکرم از مینا بهارمست. فراموش نکنید سری بزنید به وبسایت radiofarda.com، اونجا میتونید خبرها رو مفصل‌تر با جزئیات بیشتر دنبال کنید. اما در نمای دور نمای نزدیک باز هم درباره نشر و انتشارات و کتاب و کتابخوانی در ایران میشنوید. همراه بشید با مهتاد قاسم‌فر تا 10 دقیقه آینده توی این برنامه هفتگی و همراه رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود و شنونده ویژه برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک درباره کتاب. در این برنامه ابتدا مروری خواهیم کرد بر چند خبر و سپس مهمان ویژه این هفته با ما خواهد بود. روزنامه گاردین پرفروش‌ترین زنان نویسنده سال 2012 رو معرفی کرد. زنانی که ادبیات داستانی جهان رو زیر سیطره خود داشتند. ایل جیمز نویسنده رمان‌های اروتیک، هیلاری منتل برنده جایزه بوکر 2012 و جی کی رولینگ نویسنده مجموعه رمان‌های هری پاتر و البته رمان خلأ تصادفی در سال 2012 سه نویسنده زن ابتدای این فهرست 10 نفره بودند. کتاب حیات ذهن اثر مهم هانا آرنت به ترجمه مسعود اولیا در تهران منتشر شد. حیات ذهن واپسین اثر فلسفی هانا آرنت به شمار میره که قرار بود جلد سومی هم داشته باشه، اما عمر آرنت کفاف نوشتن جلد سوم رو نداد. در این کتاب مفاهیمی مثل این که تفکر چیه و چگونه شکل میگیره و چه خواستگاهی داره و اینکه متفکر چگونه آدمی است مورد بررسی قرار گرفته. اما مهمان ویژه این هفته ما مترجم رمانی است که اخیراً در تهران منتشر شده و توجه بسیاری از خوانندگان جدی ادبیات داستانی رو به سرعت به خود جلب کرده. آرش سرکوهی مترجم رمان مداد نجار اثر مانوئل ریباس نویسنده بسیار تحسین شده اسپانیایی. از آرش سرکوهی که در آلمان دانشجوی دکترای فلسفه است، پیشتر آثاری از بارگاس یوسا منتشر شده و دو جلد رمان بسیار معروف داگلاس آدامز رو هم در دست انتشار داره. اما بشنویم سطرهایی از رمان مداد نجار نوشته مانوئل ریباس با صدای آرش سرکوهی را.
مقامات رسمی ناراحت روی صندلی‌هاشان تکان می‌خوردند. همه خدا خدا می‌کردند که کشیش که مرد باهوشی بود، سرفه‌های انقلابی را با سکوتی به جا خاموش کند. اما چرخ‌دنده سخنانی کشیش او را به دنبال خود می‌کشید. خشم الهی را دیدیم و پیروزی الهی را همچنین. صدای کشیش در هیاهوی سرفه‌ها گم شد. سرفه‌ها دیگر به سرفه‌های محترمانه تماشاچی‌های اپرا شبیه نبود. سرفه‌ها صدای شکستن امواج دریای خشمگین بر سینه صخره‌های ساحل بود. رئیس زندان دیگر تاب نگاه‌های تند و خشمگین مقامات رسمی را نیاورد و با تصمیمی ناگهانی از جا برخاست و به سمت کشیش رفت. رگوش او پچ‌پچه کرد که خطبه را کوتاه کند. امروز روز پیروزی است و اگر این گونه ادامه یابد، پیروزی را باید با قتل عام جشن گرفت. چهره قرمز کشیش سفید شد، انگار که موج سرفه‌های زندانیان رنگ چهره او را به خود بردند. خطبه را قطع کرد، نگاه سردرگمش را در صفوف زندانیان چرخاند و زیر لب چند کلمه‌ای به لاتین گفت. در پایان مراسم رئیس زندان شعارهای مأمور را از سر داد. اسپانیا، فقط صدای مقامات رسمی و نگهبانان به گوش رسید. متحد، اسپانیا. زندانیان همچنان خاموش بودند. دیگران دوباره پاسخ دادند. بزرگ، اسپانیا. و بعد تمام زندان از فریاد لرزید. آزاد.
آنچه که شنیدید بخشی بود از رمان مداد نجار اثر مانوئل ریباس به ترجمه آرش سرکوهی با صدای خود او. خیلی خوش آمدید آقای سرکوهی به برنامه نمای دور نمای نزدیک. و من به عنوان نخستین پرسش میخوام برای شنوندگان ما بگید که تم اصلی این رمان چی هست؟
با سلام شما و شنوندگان شما، تم اصلی داستان ماجرای شخصی است انقلابی در زمان انقلاب اسپانیا و فرانکو و ماجرای زندگی انقلابی سیاسی و عاطفی عشقی او که به زندان میفته در زمان فرانکو و در زندان است، بعد اینمادی آزاد میشه و بعد از تبعید به اسپانیا برمیگرده.
مانوئل ریباس اولین باره که با این کتاب با مداد نجار به ترجمه شما به فارسی زبانان معرفی میشه. مانوئل ریباس چه جایگاهی داره در ادبیات جهانی یا اصلا ادبیات اسپانیا؟
مانوئل ریباس از نسل جوان نویسندگان اسپانیاست. بهش میگن مشهورترین نویسنده گالیسی، چون خودش اهل گالیسه. گالیس یک ایالت خودمختار در شمال اسپانیا که زبان خودشو داره و مانوئل ریباس به زبان گالیسی مینویسه خودش و البته کاراش با نظرات خودش به زبان اسپانیا ترجمه میشن. در کل اسپانیا هم از نویسنده بزرگ اسپانیا به شمار میاد که قرار یک روزی جای نویسندگانی مثل مارکز، فوئنتس و یوسا رو بگیرن. در دنیای اسپانیایی زبان خیلی مطرحه.
یک نکته‌ای که در این رمان مداد نجار خیلی به چشم میخوره، جدای از جذابیت خود داستان که خواننده رو به نحوی درگیر میکنه که تا پایان کتاب تقریبا میل نداره که خوندنش رو قطع بکنه، اما در عین حال هم به تکنیک‌های روایتگری و یک فرم بدیع رو هم در این کتاب ایجاد میکنه. تلفیق این دوتا رو، یعنی مضمون، جذابیت مضمون و بدیع بودن فرم رو، آیا از ویژگی‌های مانوئل ریباس میشه برشمرد؟
قطعاً. ریباس کسی هست که شورده مینویسه، رمان‌های بلند کم داره. این رمانی که من ترجمه کردم جزء یعنی رمان کوتاهیه، ولی با وجود فشردگی میتونه خیلی چیزا رو بیان بکنه در همون زبان فشرده. و یکی از ویژگی‌هاش اینه که زبان‌های مختلف و سبک‌های مختلف رو در یک کتاب، شاید حتی در یک صفحه با هم میاره. این مثلا در همین کتاب مداد نجار راوی‌های مختلفی وجود دارن. یک بار خود این انقلابی که راجعش صحبت کردیم، آقای دکتر دابارکا، یک راوی داستانه که موقعی که صحبت می‌کنه زبانی ادبی داره، و بعد کسی هست که راوی دیگر داستانه، نگهبان زندان بوده به نام اربال، و این خب زبان خیلی محاوره‌ای داره. و ریباس در جمله‌هایی که می‌نویسه در کتابش به ما نمیگه کی داره الان صحبت می‌کنه، فقط از نحو نوشتنش، از نفسی که استفاده می‌کنه، آدم بعد بفهمه که الان کی داره حرف می‌زنه. نگهبان داره حرف می‌زنه، دابارکا داره حرف می‌زنه، و یا راوی سوم.
آیا این کار از مهم‌ترین کارهای مانوئل ریباس است که شما برگردوندید، یا آثار دیگری هم داره که همسنگ با همین مداد نجار ارزیابی میشه؟
خدمتتون عرض کنم که من کل آثار ریباس تا حالا نخوندم، ولی تا اونجا که من خبر دارم و از منتقدان اینجا خوندم، این کتاب مهمترین کتابشه که تا حالا به خیلی زبان‌ها ترجمه شده، به آلمانی، به فرانسوی، به انگلیسی، ازش فیلم درست شده، تئاتر درست شده. یک سری داستان کوتاه داره که شاید ترجمه‌اش کنم به زودی، به نام از من چه می‌خوای عشق.
چقدر در خارج از اسپانیا اساساً مانوئل ریباس شناخته شده است و مورد استقبال بوده از طرف محافل ادبی معتبر در جهان غرب؟
ریباس همونجوری که در اسپانیا جزو نویسندگانی هست که در واقع در حال تبدیل شدن به نویسندگی بزرگه، در جهان ادبی که کتاباشو ترجمه میکنم همین صورته. یعنی مثلا این کتاب مداد نجار تو آلمان هم نقد زیادی بعد در راجبش نوشته شده، مخصوصا که مترجمش مترجم کتاب آقای یوسا به آلمانی هم بوده. اگرچه باید گفتش که داستان کوتاهش، همون که گفتم از من چه میخواهی عشق، هم خیلی موفق بوده، هم در فرانسه، هم در انگلیس و هم در آلمان.
این ترجمه شما از مداد نجار چقدر توی ممیزی و سانسور در وزارت ارشاد از متن کاسته شد؟
والا کتاب خوشبختانه انجوری که من فکر میکردم کمتر سانسور شد. البته سانسورای بهش خورد، سانسورایی که خب بالاخره همه میشناسیم، کلمه شراب برداشته میشه، روابط عاطفی جنسی سانسور میشن، ولی کتاب چون روابط عاطفی جنسی با توش خیلی کم بود، سانسور کمتری بهش خورد. اون لیستی که برای من فرستاده شد که برای تصحیح لیست ممیزی، لیست طولانی بود، فکر کنم یه 34 مورد بود، که البته خوشبختانه بیشتر موردهای جزئی بودن.
چقدر شما به عنوان یک مترجم فکر میکنید که مترجم میتونه اجازه بده کتابش ازش کاسته بشه و در این حال منتشر هم بشه؟ یعنی این رو چقدر حق مترجم میدونید که این تصمیم رو بگیره در مورد اثر نویسنده خارجی؟
ببینید، من فکر میکنم در این زمینه قانون کلی نمیشه گفت. یعنی دوستانی هستن میگن که هر کتابی که اگه یک کلمه ازش کم بشه، آدم اینو حق نداره چاپ بکنه و این اثر نباید دیگه چاپ بشه، ترجمه بشه. خب این من از من به عنوان قانون کلی حرف زیاد جالب نیست، چون بخاطر اینکه بعد دیگه بعد تعطیل کنیم، یعنی هیچ کتابی ترجمه بشه، بخاطر اینکه در ایران کتابی وجود نداره که به سانسور بهش نخوره. ولی این دلیلم نمیشه که اون وقت آدم هر سانسوری رو بتن بده. این فکر کنم تصمیم شخصی خود مترجمه، و اینکه آیا این تصمیم درست بوده یا نه، تصمیم گیریش با خواننده است و مخاطبه. که من خودم این مثال براتون بگم، نسل ششم من پیشنهاد کرده بود یه کتاب از فوئنتس ترجمه کنم براشون، یه کتاب جدید فوئنتس، و من شروع کردم به خوندن و ترجمه کتاب. بعد از دو فصل
کتابشون نوشتم که این کار فایده نداره، چون خیلی بچهای سکسی تو کتاب زیاده و این انقدر به سانسور میخوره که اصلا پاره پاره خواهد شد و فایده نداره. ولی این نظر من بود، شاید یکی دیگه بیاد و کتابو ترجمه کنه و کتاب موفق باشه در ایران.
ولی به هر حال گفته میشه که کتاب اثر ناشر ایرانی یا مترجم ایرانی نیست، بنابراین او حق نداره که از کتاب اجازه بده چیزی کم بشه و بعد منتشرش بکنه. شما با این مسئله حق چقدر کنار میایید؟ چقدر این حق رو برای نویسنده قائل هستید که این کارو نکنید با او، یا با اجازه خود او حداقل این کارو بکنید؟
ببینید، در یک دنیای ایدئال بعد اینجوری بود که اولا کتاب اصلا سانسور نمیشد، دوما مترجم اگرم میخواست سانسور کنه حالا میرفت تماس میگرفت با نویسنده، اگر هنوز زنده بود نویسنده، و یه جوری با نویسنده صحبت میکرد. ولی خب ما در دنیای ایدئال زندگی نمیکنیم. ولی من نظر شخصی منه که آدم بیشتر فکر کنه به مخاطب ایرانی، به جامعه ایران، که خب بالاخره با ادبیات غیر ایرانی فقط از راه ترجمه رابطه داره. یعنی کم ایرانی هست که بشینه کتاب به زبان اصل بخونه، به انگلیسی بخونه، چه برسه فرانسه، آلمانی، اسپانیاییش. و اگه ترجمه نباشه، این رابطه ایران با دنیای ادبیات خارج ایران قطع میشه. و اگر ما بنا رو بر این بذاریم که هر کلمه یا کتاب حذف شد دیگه چاپش نکنیم، بعد همه ترجمه ها حذف بشه.
اون چه که شنیدید گفتگوی من با آرش سرکوهی، مترجم رمان تحسین شده مداد نجار نوشته مانوئل ریباس بود. این برنامه رو من مهرداد قاسم‌فر همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.